بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیدی، یکی اسفند 97. ببینید شما میفته
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهين السعين إنه خير ناصر الزمانين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد وعلى آل محمد. اللهم على عدو اسم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما هو أخون بحث این که شک داریم که دعای در حال نفیان یک شیئی جز هست و شرط هست، فرمودن که در شک که در جزئیت یا شرطیت همین اصلی جاری می شود که در شک که در اصل جزئیت یا شرطیت جاری می شود. بعد فرمودن که حدیث رفت فلولا مثل حدیث رفت مطلقا ولا تعاص الصلات لبکم عقلا به لزوم اعادت ما خلد به جزئی او شرطی نسیان اسکانن کما اول حال فی مقصبت شرعن جزئیت و شرطیت و مطلقا نحسن و اجماعا. که ما عرض کردیم محشین فرمودن که مراد از حدیث رفت که من آخون جان خواهد بشتم از سکونه فقره مالای علمون هست، از کنم خدمت شما فهم نسیان حقیقی بشو تو جلسه قبل عرض کردیم. البته یه بیان دیگری اونجا وجود داره که من آخون ناظر به اون بیان نیست، برای اینکه اینجا چرا نمیشه به حدیث رفع نسیان توسط کرد. اون اینه که مفروض کلام ما در جایی هست که نسیان در وقت برطرف بشه، شخص متذکر بشه. میخواییم بگیم که اعاده لازم هست یا اعاده لازم نیست. فرد ظاهر اعاده در وقت هست، نه قضا. بنابراین نسیان در خاره وقت عمل هست و رفع مالای علمون، رفع نسیان معناش این هست که اون عمل منفی اگر این رفع نبود به گردن ما لازم بود. خب عرض کنم خدمت شما اون فرد خاصی که نسبت به اون نسیان عارض شده، اون فرد خاص مأمور به نبوده که من نمیدانم نماز الان نمیدانم نماز با وجود با روزه واجبه یا با روزه واجب نیست. این میگه که صرف الوجود عمل در وقت، این صرف الوجود مأمور به من هست، اون صرف الوجود واجبه، اما اونی که من خارجا انجام دادم یک فردی از افراد مأمور به هست. اگر اون جزء ناقص ما، اون شرط ناقص ما جزئیات نداشته باشه، جز افراد مأمور به خواهد بود. بنابراین نسبت به اون فرد خاصی که نسیان عارض شده، نسبت به اون فرد خاص من مأمور به نبودم. رفع مالای علمون، رفع نسیان یعنی من به اون فرد منفی اون چیزی که به جد نسیان انجام دادم مأمور نیستم. یا به تعبیر دیگه، حالا اجازه اون یعنی چه شارع رفع بکند چه شارع رفع نکند به اون مأمور نیستم. رفع نسیان معنیش اینه که اون شیء اگر نسیان نبود به او امر داشتن، به او امر ندارن، من به کلی تعلق گرفته.
یا به تعبیر دیگه رفع النسیان به معنای رفع المؤاخذه است. معنای رفع المؤاخذه این است که اگر نسیان نبود من به خاطر اون عمل مؤاخذه می شدم، من به خاطر ترک عمل کامل در زمان قسمتی از عملی که مؤاخذه نمی شدم، مؤاخذه مال ترک عمل هست در کل ضرب مضروب برای مغروبه. دیگه حرف کنم خدمت شما، روی این بیان به رفع نسیان نمیشه تمسک کرد، رفع نسیان مال نسیان مصروبه، ولی این بیانات بیانات مرحوم آخون نیست، چون مرحوم آخون رفع رفع نسیان رو نه به معنای رفع الزام میگیره نه به معنای رفع مؤاخذه میگیره، رفع جمعی آثار میگیره ایشون و جزئیت و شرطیت رو در حال نسیان باید رفع کنه. جز میگه اون چیزی که در حال عدم نسیان جز و شرط بود در حال نسیان جز و شرط نیست. بنابراین نسیان ممکنه نسیان کار وقت باشه. میگه سوره که در حالت ذکر جزء نماز است در حالت نسیان سوره جزء نماز نیست. حالا این نسیان ممکنه نسیان آره عمل باشه دیگه. اون نکته این که حتما باید اون شیعی که مرفوع است لولا رفع مؤاخذه بر او صورت بگیرد واجب باشد امثال اینا، اینا بیانات هست که ما عرض میکردیم. دیگه تفاوت داره این بیان لولن نسیان این جزئیت و شرطیت داشت، حالا ولی حاب نداشته باشه ولی لازم نباشه بس. یعنی لولن نسیان نسبت به این عمل خاصی که من هستم، به تعبیر دیگه لولن نسیان صحت این عمل خاص متوقف بر انجام سوره بود. چون میبینید لازم نیست نسبت به این عمل خاص شارع امر و نهی داشته باشه، جزئیت کلی هم باعث میشه که بطلان این عمل خاص صورت بگیره، حتی نسبت به اون فرد خاص. من واخون این رو دارم که اون همه چیزهایی که ید تشریع به او میرسد نسبت به اونا احکام بار میشه. من صحت این عمل در ظرف صحت این عمل خاص، این فرد خاص مطیوبه در چه صورت صحیح است؟ در صورتی که مشتمل بر اون جزء مشکوک باشد. این رو اشاره بر میداره، میگن از صحت این عمل خاص متوقف نیست، یعنی در ظرفی هم که اون جزء مشکوک یا شرط مشکوک آورده نشده باشد عمل صحیح است. او برنامه ما خون لازم نیست نسیان رو نسیان به جز در تمام مستوعب بدانیم، نسیان غیر مستوعب هم حکم بار میشه. بس برای نکتش این نیست، نکتش همون نکته بود تو جلسه قبل بهش اشاره کردم. حالا یه نکته دیگه اینجا عرض بکنم، اون اینی که ممکنه شما بگید که بحث ما سر این هست که آیا عملی که ناقص انجام داده است آیا این عمل صحیح است به خاطر اینکه من مأمور به همین عمل هستم در حال نسیان، دیگه اون جزئیت شرطیت در حال نسیان وجود نداره؟ اگر ما عرض کنم بگیم مفروض ما این هست که ما میخواهیم صحت عمل ناقص رو درست کنیم، وقتی میخواهیم صحت عمل ناقص رو درست کنیم دیگه به لفات چجوری میشه تمسک کرد؟ به دلیل اینکه لا تعاد فوقش میگه که لازم نیست اعاده کنیم. گاهی اوقات شارع مقدس با وجودی که شما یک عمل مأمور و بهتر و نهی بردید میگه لازم نیست دوباره انجام بدید. این در واقع یک انقل هست که چطور مرحوم آخوند اینجا به لاتوات تمثل کردن. ما میخواییم بر صحت عمل لاتوات فوقش داله بر اجزا باشه، اجزا لازمه با صحت عمل نیست، ممکنه به جهات مختلف. اولا شعر مقدس ممکنه اون عمل رو تقبل کرده باشه به خاطر مصلحتی که در ترخیص وجود داره، مفسده‌ای که در الزام مجدد وجود داره، عمل رو قبول کرده. این معنیش صحت عمل سابق نیست، به خصوص با توجه به توضیحی که مرحوم آخوند مطرح کردند که گاهی اوقات وقتی یک عمل نادر آورده می شود، این عمل نادر وارث می شود، دیگه امکان استیفاء ملاک عمل کامل وجود نداشته باشه. ممکنه این عمل اصلا مأمور به نباشه ولی مانع امکان استیفاء عمل کامل باشه، به خاطر همین شاره میگه لاتوات اهم از این است که اون عمل صحیح باشد یا صحیح نباشد. بنابراین لاید الله علیه هم و چطور ایشون تمثل کرده. پاسخ مطلب اینه که لاتوات ذیلی داره، اون ذیل لاتوات این مطلب رو دلالت داره. اون در ذیلش اینه که قد تمت صلاتو، صلاتش تام هست. حالا این تعبیر یا تعبیری که در روایت هست میگه لا تنقض سنت الفریضه، سنت نقض فریضه نمیکنه. میگه فرق بین اجزاء رکنی و اجزاء غیر رکنی صلات این هست که اجزاء رکنی صلات فریضه است، یعنی مفرض الله، اجزاء غیر رکنی سنته، یعنی فرض آن نبیه. بنابراین نمیشه به جهت ترک اجزاء غیر سنی، غیر رکنی، غیر فرض حکم کنیم که اون فرض ما نقض شده و از بین رفته. این معنیش اینه که اون فرض الان صحیحا واقع شده و الا لا تنقض سنت الفریضه تا اینجا معنا نداره دیگه. نه لا تنقض سنت الفریضه تا این نداره. اون نکتش این نیست که نمیشه مطلق رو خود رو کرد، نکتش اینه که اون فریضه این سنت نه، یعنی نه این معنیش اینه که شرط صحت فریضه سنت نیست. شما میخواید اینجوری معنی کنید که شرط صحت فریضه سنته، میخواید بگه نه این سنت نمیتونه فریضه رو با. اگر عرض کنم خدمت شما شرط صحت فریضه اتیان به اون سنت باشه، قهرن با ترک اون سنت فریضه از بین میره دیگه.
در که این سنت جوری خوبی چی میشه حالا باشه شرط صحت
نه واجب بودن دولاییه دیگه. یعنی این شکلی هست که اگر این حالت عذر تاری مثل جهل نسیان عارض نشده بود واجب بود. اتکنه در ظرفی که جهل و نسیان عارض بشه وجوب دیگه وجود نداره از خیلی نسیان. خب این مسئله که مرحوم آخوند البته به نظر میرسه اگر ما با این سبک مشق بکنیم به لاتوات نمیشه تمثل کرد. درسته که لاتوات داله و صحت عمله، ولی صحت عمل ملازمه با امر داشتن نیست. ممکنه به دلیل ملاکی که در شی وجود داشته عمل صحیح شده باشه و لاتوات داله بر همینه که عمل صحیحه. صحت عمل غیر از مأمور و بهبودن هست و اشکالی که در جاهای دیگه گاهی اوقات مطرح میشه که ما در مورد ملاک نمیتوانیم از غیر راه معمروبه کشف ملاک کنیم، اون اینجا نمیاد، چون مرحوم آخون یک اشکالی رو تو بحث ترتب آیون مهم رو با ترتب قائلانه به امکان ترتب تفسیح میکنن. مرحوم آخون که ترتب رو منکر هست میگه که مهم چون ملاک دارد بنابراین معروبه هست، بنابراین صحیح هست. خب اشکال برام آخون شده که شما چجوری کشف ملاک میکنید با توجه به این که بین اهم و مهم تضاهم هست، در بحثی که من مأمور به اهم هستم، این که اصلا مهم ملاک داشته باشد رو چجوری احراز میکنه. خب حالا اون مطلب درست هست یا ندرست هست در جای خودش اونو کار نداریم، اونو در جای خودش باید بحث بکنیم که این اشکال وارده یا وارد نیست. ولی بعد در این که اون اشکال اگر در اونجا هم وارد باشه اینجا وارد نیست، چون اینجا فرض نگه لادا خوش سهت عمل کرده، حالا هرچی از سهت عمل رو این گفته دیگه سهت عمل میتواند، اگر ما گفتیم اشکال عقلی داره در مأمور به بودن به منفی، لاتوات کشف میکنه که ملاک داره ولی اشکال عقلی داشته باشه فرد ملاک خود لاتوات میتونه باشه.
اشکال
مرموشی این خلاصه چیز این دلات بر صحت بعد از اینه که معروبه اون شیء فاقد جزء و شرط باشه. خب البته به این نکته من عرض رو کنم، اون نکته اینه که ما همه این بحثایی که در توضیح عبارت صاف کفایی آوردیم همه مبتنی بر این است که ما بگیم مرحوم آخون در تمام اجزای این جمله دقیقا فضای فرمایشات شیخ داره سیر میکنه و دقیقا همه اون مفروضات شیخ رو میخواد با اون و در همه جاهاش میخواد صحت مأمور به بودن اهم رو، مأمور به بودن عمل فاقد جزء و فاقد شرط رو در حال نسیان ثابت کنه، ولی خیلی عبارت مرحوم آخوند واضح نیست که ایشون در تمام قطعات عبارتشون تا واقعا نعلی به نر بخواد همه نکات رو مثل شیخ پیش بره. ممکنه ایشون هر چه جوشه اگر دلیلی نداشتیم که مصحح عمل بود باید حکم وجوب عاده میکردیم، حالا دلیلی که مصحح عمل هست به منات مأمور به کردن عقل این عمل رو تصحیح میکنه، به منات پس به هر مناتی، البته در بعد اگر بخواد مأمور به بکنه عقل رو و فاقد جزء و فاقد شرط رو بخواد مأمور بکنه، مشکلاتی مرحوم شیخ مطرح کرده که اون مشکلات رو ایشون بعدا متعرض میشه، ولی تو این تیکه‌ای که ایشون میخواد عبارت رو معنا کنه مرحوم نیست این تیکه هم فقط ناظر به فرمای شیخ باشه و تو اون فضا مشکله. ببینید عبارت رو ملاحظه میکنم، یه عبارت رو میخونم، میگه که انه لا یخفا ان العقل فیما اذا شک فی جزئیت شیء او شرطیتی فی حال نسیانه عقلا و نقلا ما ذکر فی شک فی اصل الجزئیت او شرطیت فلولا مثل حدیث الرعف مطلقا و لا تعاط الفرات یحکم عقلا للزوم اعاده ما عقلا به جزء او شرطی نسیانه
که اول حال که مطلقه شدن جزئیت و آشانتیت و مطلقا نصلا به اجماع میگه که اینجا اولا ایشون بحث رو در این تفریعی که هست نتیجه بحث رو میخوان دنبال کنن که آیا اعاده لازم هست یا اعاده لازم نیست، اما اینکه فاقد جز یا فاقد شرط مأمور به هست یا مأمور به نیست ولی مأمور به ظاهری هست یا مأمور به ظاهری، این محض کلامشون نیست. البته اگر مأمور به ظاهری باشد قهرن اعاده لازم نیست. بعد چیز اصلا
اینجا
ابتدایی عبارت بخونم
چی؟ اولش
رو به بحث آخون هست آره همجه بخونم مایی دیگه نیست نه عبارت ما خونم اینه اولی که خونم اول عبارت ما اینه. بعد بنابراین این ایشون که این شکلی مطرح میکنه از عبارت در نمیاد که میخواد دقیقا اون کلامه. بنابراین نتیجه بحث این میشه که ایشون هم میتواند در حدیث رفت به رفمانی علمون تمثل کنه، هم میتواند به رفمانی علمون تمثل کنه، چون هر دو اینها به هر حال داله بر این هستن که جزئیت شی در زمان نسیان مرتفع است. حالا رون مالای علمون بگید گفتن نسیان بگید هر چی خود بگید
میگه اگه
دریجه
داشته باشیم
میپذیریم.
شیخ میگه اگه بعد از عمل
دریجه
باشه که
عمومی میپذیریم. خب همین میگم این معلوم نیست که معلوم نیست جواب شیخ باشه، همین رو دارم میگم که مگر این دقیقا
جواب شیخ هست.
نه نه
شیخ اینو قبول شد
چی؟ نه من بسید محمو شیخ از کنم در مورد حدیث رفت اینها رو هم دلیل خاص بخواهم نه دلیلی که
شیخ
بگید
اگه دلیل
عام
یا خاصی
داشته. نه مرحوم آخون در واقع بخواد بگه که با دلیل حدیث رفت یا لاتعار ما اثبات میکنیم
امرو
اثبات میکنیم که عمل صحیحه. عمل صحیح هست کنید عمل صحیحه شیل اثباتش به این نمز باشد که مأمور به بودن خاص رو اثبات کنه یا مأمور به بودن خاص. همه این آدم خالیش میگه صحیحه رفع جزئیت و شرطیت با همین میشه کرد کمانش اینجوری میخواد محشو کنه. حالا علای تقدیر اگر ما بگیم ایشون در این کلام صرفا نمیخواد کلام مرحوم شیخ رو رد کنه و یه مقدار فضای بحثش اهم از فضای بحث مردلی که فضای بحثش اهم هست میشه به هر دو قطعه تمثل کرد. به لاتعاد هم منهای اون زیلش هم باشم میشه تمثل کرد. اون بحث زیل بود و منهای اون بحثایی که ما مطرح کردیم. خب بالاخره لاتعاد حالا تصحیح عمل که میکنه عدم وجوب عاده رو که میاره. حالا این عدم وجوب عاده به خاطر این هست که عمل فاقد جز یا فاقد شرط رو مأمور به قرار داده یا مأمور به قرار نداده علیه تقدیر فرقی نخواهد داشت.
اینا
رو میشه بیشون نسبت داره که ظهور کلامش
در
بعضی از جاهایی که عقل مأمورون
به اما آخون شما باشه درگیر بشه نمیشه.
بعد ادامه عبارتش هست حالا اونو بعد میخونم. بعد در این که در ادامه دقیقا داره کلام شیخ رو رد میکنه و سر هم نمیخواییم بگیم یه مطلبی غیر کلام شیخ رو میخواد بگه، میخواییم بگیم اختصاص نداره به رد شیخ. هم کلام مرحوم شیخ رو رد میکنه هم مطلبی رو میخواد بگه که شیخ هم اون مطلب رو قبول داره. خب بعد بفرماید که ثم لا یرتب علیک اما هو کما یمکن رفع الجزئیت از شرطیت این همه حاضر حال به مثل حدیث رفت کذارک یمکن تخصیصها به حال و حال به خصر الاجلت اشتهادیگر من چون چاپ منتظرهایی رو دارم آدرس میدم کفایه این منتظرهایی جلد 6 صفحه 270 تو تنبیهات اول و اکثر تنبیه ثانی چون یه سم ملای از هب علیک کما انهو کما یمکن رفع الجزئیت او شرطیه فی حاضر حال به مثل حدیث رفع کذالک یمکن تخصیصها به حاضر حال به حسب الادله الاجتهادیه. من عرض کنم این عبارت رو توجه بفرمایید، ایشون به حسب لحن عبارت این هم به همچنان که حدیث رفع میتواند جزئیت و شرطیت را در حال نسیان بردارد به جهت ادله اجتهادی هم ما می توانیم جزئیت و شرطیت رو در حال نسیان مرتفع کنیم، تخصیص بزنیم به این جزئیش شی جز و شرط هست مگر در حال نسیان. لحن این عبارت این هست که میخواد بگه که اگر ما بخوایم با حدیث رفع جز بعد شروع میکنه توجیه دادن که چطور میشه به اثر ادله اجتهادیه تخصیص در جزئیات و شرطیات رو به حالت عرض کنم خدمت شما نسیان، یعنی در حالت نسیان ما میگیم جزئیات و شرطیات وجود نداره، جزئیات و شرطیات فقط برای مذکر هست. خب دقت بفرمایید، بحث اینه که این لحن این عبارت این هست که اگر ما به حدیث رفع بخوایم تمسک کنیم مشکل منوشه رفع نیست، که نه مشکلی که ایشون میخواد حل کنه در جایی هست که با ادله اجتهادیه و با امارات و اون اصول اولیه میخواد جزئیت و شرطیت رو تخصیص بزنه، ولی اگر با حدیث رفع باشه اون مشکلی پیش نمیاد. علتش اینه که ایشون میخواد بگه چون حدیث رفع مفادش این هست که میگه جزئیت و شرطیت در این حال وجود ندارد. این یه موقعی هست ما میگیم اینکه جزئیت و شرطیت در حال نسیان وجود ندارد، بالملازمه میخواد اثبات کنه که عمل فاقد جزء و شرط تمام المعروبه هست ولو ظاهرن. اگر این رو ما بخواییم بگیم خب این همون میشه اثر ادله اجتهادیه از توش درمیه، ولی اگر ما گفتیم ایشون اینجوری نمیخواد مشق کنه، حدیث رفع ممکنه این که میگه رفع جزئیت و شرطیت اثر جزئیت و شرطیت رو اینجا شارعه میخواد مطرح کنه، اگر در حال نسیان اون جزء متروک یا شرط متروک جزء و شرط باشد نتیجه چیه؟ باید اعاده کرد. این میخواد بگه اعاده لازم نیست، حالا لازم نیست برای عدم وجوب اعاده شما اول اون عمل فاقد جزء و فاقد شرط رو ممروبه بکنید تا اعاده لازم نباشه. بنابراین اگر ما فقط بخوایم حدیث رفع رو ملاک قرار بدیم، حدیث رفع از توش صحت یعنی معمول و بهبودن
عمل فاقد جزء یا شرط در نمیاد که اون مشکل شیخ پیش بیاد که چجوری میتونه عمل فاقد جزء و شرط مأمور رو به واجه اون که نمیشه با امثال این حرفا. بنابراین مشکل من حدیث رفع دائما میبره. اگر ما از حدیث رفع بخوانیم استفاده کنیم که عمل فاقد جزء و عمل فاقد شرط صحیح هست مأمور به هم ولی یعنی مأمور به هم، فرقی نداره که ما از حدیث رفع مأمور به بودن عمل فاقد جزء و شرط رو بخواییم در بیاریم یا از ادله اجتهادی دیگه بخواییم در بیاریم، ادله اجتهادی بخواییم در بیاریم. اونی که مشکل هست این که ما چجوری میتوانیم مأمور به بودن عمل فاقد جزء و شرط رو تصحیح کنیم. بنابراین که عبارت رو شیخ مرحوم آخوند اینجا آورده، این خودش هم معید این هست که تو بحث قبلی ایشون ناظر به دفع مشکل شیخ نیست، از اینجا به بعد میخواد مشکل شیخ رو دفع کنه، چون ایشون در حدیث رفع کنده این مشکل رو نمیبینه، میگه با حدیث رفع ما میتوانیم مطلب رو حل کنیم. بنابراین از این عبارت هم استفاده میشه که در عبارت قبلی ایشون محط نظرش اون اصلا تکیهش به رفع اشکال شیخ نیست، تکیهش به نکته دیگری هست که اصلا اون یه بحث دیگری اشکال شیخ رو در این ذیل کنده متعرضش میشه و میخواد اون رو برطرف کنه. بنابراین نتیجه این سطر ذیل این هست که فلولا مثل حدیث رفع که اون سر داره اون میتواند ناظر به صدره رفن نسیان هم باشه و خلاف اون فرمایشی که مثل مرموان حکیم و به طبعه ایشون آقای جزائری در حاشیه خواستن بگن ایشون به رفن مالایم زمون تناسو کرده، ممکنه ایشون به رفن نسیان تناسو کرده باشه. لاسواد رو هم به اعتبار خود لاسواد ممکنه، نه به اعتبار دیگهش که لا تنبول و سنت و فریضه و اون بحثایی که ما مطرح میکنیم که اصلا کلامات مرحوم آخوند خیلی به اون حرفا اصلا نپرداخته شده. لا تنبول و سنت و فریضه به اون تو کلمات بعضی از آیون آجاها میفرمودن که به نظرم فرمودن از آقای شهید نایری پرسیدن، این آقای شهید نایری پرسیدن یا از آقای داماد شد که آقای باید از خودشون سوال کنم که بهشون عرض کردم که از لاتوات چجوری صحت عمل فاقد در میان، لاتوات فقط عدم اجزا رو از استفاده ازش میشه، اجزا رو استفاده میشه و اجزا ملازمه با صحت عمل معتی نیست و اینا. ایشون گفتم که به خاطر اون ذیل روایت که لاتر با سنت و فریضه اون ذیل استفاده صحت عمل میشه و تو خب تو کلمات بعد از آیون این مطلب هست و تو اخیری ها به خصوص آقای سیستانی ذیل قاعده لاتا خیلی تکیه میکنه، اصلا ایشون یه قاعده داره به قاعده این که سنت فریضه رو نقض نمی کنه از اون ذیل استفاده زیاد کرده، میگه در بحث تضامن یک جزئی باشه که سنت هست، یک جزئی باشه که فریضه هست، جزء سنت اهمیتش کمتر از این باید کم اهمیت سر بودن سنت رو استفاده کرده و نتایج خیلی خاصی در این بحثا ایشون گرفته. میگن بعضی از آقایون به اون ذیل خیلی توجه دارن و ایچکر من واقعونتی که به اون ذیل نیست به خود ذات ها تناسب میکنه. خب حالا به هر حال حالا از این بحثای یه مقداری تا حدود شکلی که بگذاریم، البته ما اشکالی که اشکال هستی که به ما آخون داشتیم اون اینه که شما در واقع مشکل شیخ رو تا حل نکنید حرف کنم خدمت شما نمیتوانید، مشکل شیخ مشکلی هست که باعث میشه ما نسبت به جزئیت و شرطیت شک نکنیم، چون فرق اینه که کسی که در حال نسیان میخواد حدیث رفع رو جاری کنه، حدیث رفع رو در حال نسیان میخواد جاری کنه،
باید شک داشته باشی این جز جز مطلق هست یا جز هست کنم خدمت شما. حالا اگر فضا و هم اینجوری که امروز تنظیم کردیم شاید بگیم اون اشکال ما به امام آخون من باز وارد نیست، چون ایشون تو اون ابتدا اصلا نمیخواد مشکل شیخ رو حل کنن. وقتی نمیخواد مشکل شیخ رو حل کنه ما ممکنه بگیم بعد از رفع نسیان، بعد از مرتفع شده نسیان شک میکنن عملی که در رفع نسیان انجام داده بوده است آیا مأمور به بوده است یا مأمور به نبوده است، چون شک میکند که جزئیت و شرطیت در ظرف نسیان وجود داشته است یا وجود نداشته است. اگر ما یعنی اشکال ما در واقع این بود که شما تو فضای کلام مرحوم شیخ وقتی میخواید پاسخ بدید این پاسخ شما صورت مسئله ما رو حل نمیکنه. ممکنه مرحوم آخوند اصلا ولو به تناسب مرحوم شیخ به یک تناسبی وارد این بحث شدن، مرحوم آخوند دیگه اون تناسب رو رعایت نکرده، بحث کلی بحث کرده دیگه، به اینکه حتما باید این رو جزء مصادیق بحث اقل و اکثر قرارش بدیم، چجوری این جزء مصادیق اقل و اکثر قرار میگیره گوبار نداره. به تناسب اینکه یک فرعی مطرح شده که بعضی از آقایون این فرع رو جزء مصادیق بحث اقل و اکثر دانستن، ایشون بحث رو کلی طرح کرده و بحث رو به صورت آن بحث کرد. خب این باشه اون اشکالی که با به مرحوم آخوند مطرح میکردیم، اون اشکال چندان وارد نخواهد بود. حالا اینا بیشتر جنبه‌های تا حدودی میگم شکلی قضیه است. بعد تفت اینه که حالا منهای اون بحث آیا ما میتوانیم حالی کنیم که ناسی مأمور به باشد به یک امر خاص؟ مرحوم آخوند به دو بیان خواسته این مطلب رو حل کنه که و این دو بیان تو کلمات آمین میگن هست. بیان اولش هسته که از میرش بیاری هست و بیان نمیشونم هر دو دو میرش شد. بیان اولش که از میرش بیاری هست مرحوم آشیخ از قرون آخ محمد فشاری که از میرش بیاری اون مطلب رو نقل کرده، توی پرواز آقای صدر هم از میرزای شیرازی نقل شده.
مرحوم آخوند
یه مدتی اینو بعد شنبه بر پنج سرکی بودم یه مطلب خالجیش عرض کنم. مرحوم آخوند در زمانی که میرزا شیرازی در نجف بعد از مرحوم شیخ، مرحوم میرزا شیرازی در نجف بودند، سال 81 مرحوم میرزا شیرازی به مرجعیت میرسند بعد از وفات مرحوم شیخ تا 91 الان شد کردن. مرحوم میرزای شیرازی در نجف بودن که مرحوم آخوند هم برسیشون شرکت میکردن. بعد ایشون هجرت میکنن به سامرا، مرحوم آخوند هم به همراه بسیاری از شاگردهای مرحوم میرزا میان نجف، ولی مرحوم میرزا به ایشون امر میکنن شما برگردید نجف و در نجف باشید. خب مدرس اول نجف مرحوم آخوند بودن بعد از اینکه میرزا سامر را میرن به اینها. در نتیجه سالهای اخیر میرزا که در سامر را بوده مرحوم آخوند درک نکردن، سالهای اولشون رو درک کردن به اینها. ولی به هر حال مرحوم آخوند سالها دست میرزا شیرازی رو درک کردن، هرچند مثل مثلا آسمانگانش شارکی و میرزا همتری شیرازی و حجارزای همدانی و بعضی از بزرگان دیگه دوره سامرای میرزا رو درک نکردن، ولی دوره نجفشون درک کردن. یه سری حرفای تو حاشیه مرموآخون با حاشیه حجارزای همیدانی مشترکن وجود داره. من این برام ساتیز شده که اینا حرفای میرزای شیرازیه، اینا حرفای میرزای شیرازیه. حتی بعد از این حرفای میرزای شیرازی حرفایی هست که چه بسا میرزا در زمان مرحوم شیخ هم اون حرفا رو مطرح میکرده. این تحقیقات میرزای شیرازی که چاپ شده آشقالزدی اولانی روزدری، این تحقیقات مال زمان شیخه، تاریخ داره. همون اولانی روزدری همون زمان شیخ انصاری از نجف سفته و انصاری ما، این تحقیقات هم تاریخ داره در همون زمان شیخ نوشته شده. بسیاری از حرفای مشترک بین مرحوم خوند خراسانی و مرحوم حاجی‌رضای همدانی این تحقیقات هست که حرفایی بوده که حرفای قدیمیه میرزا بوده. حتی در زمان شیخ هم میرزای شیرازی این حرفا رو مطرح میکرده که حالا بعدا لابد دوباره تو دورهای بعدی که آخونده اینا حاضر بودن اینا رو مطرح کرده و امثال اینها. البته اینا اصل حرفمال میرزاستا که مخواهیم بگیم، اینا هر کدوم تو چیز فکری خودشون قرارش میده. یعنی ممکنه در جزئیات نمیشه دقیقا گفتش که این حرف میرزای شیرازیه. اصل پاسخ پاسخ میرزای شیرازیه. خب حالا آقا ممکنه این رو با یک بیانی تبیین بکنه، مرحوم آخوند خراسانی با یک بیان دیگه ای میگه به میرزا نسبت نمیدن، بخاطر اینکه این حرف با این هیئت خاص و با این شکل خاص حرف میرزا نیست، الهام گرفته شده از حرف میرزا هست و اصل پاسخ مال میرزای شیرازی هست. خیلی جا ها این مطوره میشه که خب آن سال از آن
سال بله.